60% از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتند و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
همراهان عزیز، روزتون خوش. بهار دلنشین.
بهار دلنشین. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. سال نو بر شما عزیزان مبارک باد. با ما همراهی کنید با یکی دیگر از ترانه‌ها و آهنگ‌های بهاری و نوروزانه از موسیقی ارزنده ایران زمین. این برنامه را اختصاص می‌دهیم به همراهی تار استاد شادروان محمد رضا لطفی در هم‌آوایی ابیاتی چند از استاد هوشنگ ابتهاج که حالا هوای دلنشین و شنیدنی دارد. با ما همراه باشید. محمد رضا لطفی زاده 17 دی 1325 در گرگان، در گذشته 12 اردیبهشت 1393 در تهران. ردیفدان، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده برجسته تار و ستار، همچنین پژوهشگر و مدرس موسیقی سنتی ایرانی بود. او از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایران بود و با خلق آثاری چون ایران ای سرای امید، کاروان شهید، برادر بیقراره و عشق داند به میان توده مردم راه یافت. لطفی بنیانگذار کانون فرهنگی و هنری چاووش، گروه شیدا و مکتبخانه میرزا عبدالله بود و هنرمندان بسیاری از جمله خانواده کامکارها، مجید درخشانی، صدیق تعریف، حمید متبسم و حسین بهروزینیا را تربیت کرد. او در کنار تار و ستار، کمانچه، دف، نی و سنتور نیز می‌نواخت. لطفی تجربه همکاری با خوانندگانی چون تاج اصفهانی، غلام حسین بنان و شهرام ناظری را داشته و همچنین خوانندگانی چون صدیق تعریف، محمد گلریز، محمد معتمدی اولین بار توسط او به جامعه موسیقی معرفی شدند. فعالیت رسمی لطفی از سال 1350 آغاز گردید، هرچند که پیش از آن نیز چندین بار در سنندج و گرگان بر روی صحنه به اجرا پرداخته بود. لطفی پس از خروج از مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به رادیو رفت و با حمایت هوشنگ ابتهاج جذب این سازمان شد. وی برای حضور در رادیو بایستی از آزمون ورودی عبور میکرد، اما به پیشنهاد دوستانش تصمیم گرفت در آزمون شرکت نکند، بلکه آهنگی بسازد و آن را به رادیو ببرد. لطفی تصنیفی که سالها پیش بر روی یکی از شعرهای مولانا ساخته بود را به رادیو پیش هوشنگ ابتهاج مسئول وقت موسیقی رادیو برد. این تصنیف در نهایت به تصویب رادیو رسید و با تنظیم جواد معروفی برای ارکستر بزرگ رادیو ضبط شد. این کار نخستین کار لطفی بود و با نام گلهای تازه شماره 126 در سالهای 1354-1355 از رادیو پخش شد. در این برنامه لطفی خود تکنوازی تار را بر عهده داشت و هم نوازی تنبک را ناصر فرهنگفر انجام می داد. تا پیش از این برنامه هنرمندانی که حتی یکی از ردیف‌های موسیقی ایرانی را به طور کامل حفظ باشند بسیار نادر بودند و اجرای برنامه بر اساس جملات ردیفی کار غیر معمولی بود. لطفی اما اساس تکنوازی‌هایش در این برنامه را جملات ردیفی قرار داده بود که این کار را در آن زمان حرکتی نو به حساب می‌آوردند. از همان زمان دو دستگی عمیقی در میان دوستداران موسیقی نسبت به سبک کار لطفی به وجود آمد. عده‌ای به شدت شیفته کار او و عده‌ای منکر زیبایی‌های کارش شدند. پس از ورود لطفی به رادیو، هوشنگ ابتهاج که برای ترویج و اشاعه موسیقی ایرانی از مدیر وقت رادیو بودجه جداگانه گرفته بود، از لطفی درخواست کرد تا گروهی تشکیل دهد و به تولید کارهایی در موسیقی ایرانی بپردازد. اعضای ابتدایی گروه لطفی را خانواده کامکارها زیدالله طلویی، هادی منتظری و درویش رضا منظمی تشکیل داده بودند. این گروه بنا به خواست ابتهاج به بازآفرینی ساخته‌های گذشتگان پرداخت و چون نخستین کاری که به وسیله این گروه تولید شد از ساخته‌های علی اکبر شیدا بود، به پیشنهاد ابتهاج نام گروه را شیدا گذاشتند. سایه در سال 1325 مجموعه نخستین نغمه‌ها را که شامل اشعاری به شیوه کهن است منتشر کرد و در این دوره هنوز با نیما یوشیج آشنا نشده بود. سراب نخستین مجموعه او به اسلوب جدید است، اما غالب همان چهار پاره است با مضمونی از نوع تغزل و بیان احساسات و عواطف فردی، عواطفی واقعی و طبیعی. مجموعه سیامشق با آن که پس از سراب منتشر شد، شعرهای سالهای 25 تا 29 شاعر را در بر می‌گیرد. در این مجموعه سایه تعدادی از غزلهای خود را چاپ کرد و توانایی خیش را در سرودن غزل نشان داد. تا آنجا که می‌توان گفت تعدادی از غزلهای او از بهترین غزلهای این دوران به شمار می‌رود. سایه در مجموعه‌های بعدی اشعار عاشقانه را رها کرد و با کتاب شبگیر خود که حاصل سالهای پرتب و تاب پیش از 1332 است، به شعر اجتماعی روی آورد. مجموعه چند برگ از یلدا راه روشن و تازه‌ای در شعر معاصر گشود. در مهر ماه 1395 23 جایزه بنیاد موقوفات افشار را که در این بنیاد برگزار شد به هوشنگ ابتهاج اهدا کردند. بشنویم همراهی آهنگ و موسیقی استاد محمدرضا لطفی و صدای دلنشین هوشنگ ابتهاج را.
ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آن چه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانیست. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانیست. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است، آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خون‌آلود هر دم از دیده فرو می‌ریزد. ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید، که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است. وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید.
وقت شما همراهان عزیز به خیر باشه. امیدوارم هر جا که هستید در حال سپری کردن لحظات بسیار خوب و آرامی باشید. رسیدیم به ساعت 12:15 و هنگام پخش برنامه گذر خیال. امیدوار هستم که با ما همراه باشید همچنان. البته دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و همینطور سامانه پیام‌گذاری 30558 در اختیار شما هست. شما میتونید از این طریق ارتباط بیشتری داشته باشید. بشنویم گذر خیال.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال. به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم. گذر خیال رو دارید میشنوید، جایی که تخیل در اون بی‌پایانه. پس چشماتون رو ببندید و با موسیقی به هر کجایی که دلتون میخواد سفر کنید و تخیل کنید. امروز قراره آقای ترخانی با محمد کریمی صارمی صحبت کنه. در معرفی آقای صارمی میشه گفت متولد 1343 از شهر ملایر هستند. کریمی صارمی دانش آموخته ادبیات نمایشی و دارای درجه هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤلف و مدرس دانشگاهه. از 8 سالگی به عنوان عضو وارد کانون شده و از 18 سالگی به عنوان مربی عکاسی و فیلمسازی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به کار شد. صارمی طراح و بنیانگذار جشنواره بین‌المللی پویا نمای تهران بوده و دبیر 11 دوره اون طی 22 سال رو داره. از سال 1395 مجدداً مدیر کل امور سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شده و عضو شورای هماهنگی صنعت انیمیشن ایران، وابسته به مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از سال 1394 تا کنونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعید ترخانی هستم، فیلمساز انیمیشن. سال نو رو به همه هموطنان تبریک عرض میکنم، خصوصا اهالی انیمیشن. ما در خدمت آقای کریمی صارمی هستیم در برنامه گذر خیال و میخواییم که راجب جشنواره پویا نمایی انیمیشن با ایشون صحبت بکنیم. آقای کریمی صارمی خوش آمد میگم، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، سلامت باشید. منم سال نو رو به جناب عالی و همه مردم شریف ایران تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. آقای کریمی، راجب جشنواره میخواییم صحبت بکنیم با هم دیگه. جشنواره 11 هم که 22 سال هست داره به صورت مستمر و هماهنگ و خیلی به خوبی داره برگزار میشه. میخواستیم راجب این جشنواره صحبت بکنیم و ویژگی‌هایی که سال گذشته در واقع در جشنواره داشتیم رو یه مقدار راجبش صحبت بکنیم.
بله، همونطوری که در جریان هستید، 11 جشنواره یاری خداوند 12 شروع شد و 16 به خوبی پایان یافت. تمام ایده ها و در واقع برنامه‌ای که پیش بینی کرده بودیم دقیقاً بدون حتی یک ثانیه تاخیر در موعد مقررشون انجام شد. اقتصاد و صنعتی شدن هدف اصلی همه علاقمندان به هنر، صنعت، انیمیشن است. تو این جشنواره هم همین شرایط ما داشتیم. تو این جشنواره تلاش کردیم تو حوزه اقتصاد و انیمیشن وارد بشیم و موفق شدیم اولین پیچینگ انیمیشن رو راه اندازی کنیم. برای اولین بار پیچ انیمیشن برگزار شد، خیلی خوب برگزار شد. دفتر فناوری ریاست جمهوری خیلی کمک کردن و این اتفاق افتاد. حوزه هنری خیلی لطف کردن این اتفاق افتاد. همه 3-4 سازمان امسال، معاونت سینمایی، سازمان سینمایی خیلی لطف کردن، همه کنار هم قرار گرفتن که جشنواره آبرومند برگزار بشه. موضوع جشنواره خب همونطور که عرض کردم اقتصاد بود. همونطور که میدونید تولیدات سینماییمون و تولیدات تلویزیونی برای خارج از مرزها به شدت داره شکل میگیره. شرایط اقتصادی که تو کشور ما به وجود اومده باعث شده فرصت خیلی خوبی برای انیمیشن ایران باشه. فعلا جز نیروهای ارزان قیمت جهان حساب میشیم و میتونیم از این فرصت استفاده کنیم، جذب سرمایه کنیم تا بتونیم خارجی ها رو سرمایه هاشون رو جذب انیمیشن کنیم، وارد کشور بشن، اشتغال زایی به وجود بیاریم و در واقع از تجربه هایی که میتونیم توی این حوزه کنیم توی تولید و پروداکشن هست که بتونیم تایمینگ سر وقت بودن رو در واقع تجربه کنیم در بخش حرفه جهانی. و حالا در کنار اون اگر بتونیم ادبیات اصیلمون، ایدئولوژی دینیمون رو هم منتقل کنیم که دیگه به هدف اصلی و رسالتی که این انیمیشن و تصویر و دنیای فانتزی و تخیل هم داره میتونیم بهش برسیم. این شرایطی است که در جشنواره به وجود اومده.
درست. خب آقای کریمی، ما جشنواره انیمیشن پویانمایی تهران یا کانون پرورش فکری رو فعالان انیمیشن بیشتر به نگاه آرتیستیک و هنری میشناسن یا میشناختن حداقل، و اون بحث‌های اقتصادی و مواردی که فرمودین خب خیلی مربوط میشه به بحث‌های صنعتی. رویکرد شما برای اینکه این تغییر ایجاد بشه چی است؟ و اگر که ممکن باشه یه مقدار راجع به خود تعداد آثار و خود جشنواره هم صحبت بکنیم ممنون میشم.
بله، میدونید جشنواره گورالفه جزو جشنواره‌های خوبه، 508 سانس نمایشی داشته. برای اینکه ترویج بدیم اون بخش غیر آرتیستی رو، امسال در 31 استان همزمان برگزار کردیم، به خصوص بخش کودک و تلویزیونیمون رو، تا بچه های ایران در یک فرصتی در فضای استانداردتر از حالا تلویزیون و خونه و اینها به صورت رسمی تر بیان تو سالن‌های سینما فیلم ببینند. این شرایط در کانون استانها فراهم شد و حدود 340 سانس نمایش اینها داشتند. دقیق تمام گزارشات که به دست ما رسید این به این جدولی که در تهران برگزار کردیم. گروه های مخاطب های گروه الف رو صبح آوردیم توی مدارس، از مدارس آوردیم توی سالن های کانون، بعد از اونها هنرستان های انیمیشن، بچه هایی که شاید هرگز تا سالها که وارد دانشگاه بشن و به مرکز بیان نتونن اینو فیلم ها رو ببینن، شرایط رو براشون فراهم کردیم. دانشگاه های پودمانی، دانشگاه هایی که میتونن با دیدن این فیلم ها تأثیر بذاره روی روند آموزششون، این فضا رو براشون اصلا در استانهای کشور فراهم کردیم. اما اینکه امسال روی جوایزمون یک پژوهش انجام دادیم، ما هر سال پژوهش انجام میدیم روی جشنواره، امسال روی جوایزمون انجام دادیم. این جشنواره تو بخش تلویزیونی و انبوه جایزه داره، تو بخش بلند سینمایی جایزه داره، تو بخش آرتیستی جایزه داره، توی بخش دینی و ارزش انقلاب اسلامی جایزه داره. یعنی همه رو به یکسان توجه بش کردیم. این نیست که فقط به بخش مثلا آرتیستی توجه کنیم. امروز دیگه انیمیشن صنعت اونقدر که ما تولیدات تلویزیونی داریم، ده ها برابر تولیدات تلویزیونی ما ده ها برابر تولیدات هنری ما. و این در واقع ما فراموش نمی کنیم که از اون طرف اشتغال دایی و امرار معاش جامعه انیمیشن شما ها با کارهای تلویزیونی است و بلند میدونیم که باید بهش توجه ویژه کنیم. پیچینگ به خاطر همین برگزار شد و طرح خود شما که در اونجا مطرح شد و به موفق بود به همین دلیل بود دیگه که توجه ویژه به صنعتی شدنش کنیم.
درست. خب یه نکته دیگه که وجود داره، خب بعضی از فعالان نظراتی داشتن و پیشنهاداتی داشتن، خصوصا اون این پیشنهادها در زمینه و در جهت همین فعالیت‌های صنعتی شدن انیمیشن، مثلا اینکه بخش‌هایی در جشنواره اضافه بشه مثل بخش موزیک ویدئو، تبلیغات یا موشن گرافیکس و بخش‌های دیگه‌ای که و خصوصا بخش وبسری که راجبش صحبت شده بود. برنامه‌ای برای این بخش‌ها دارین برای دوره‌های بعدی؟
بله. موشن گرافیک رو اگه یادتون باشه دو سال پیش ما برگزار کردیم، موزیک ویدئو هم برگزار کردیم، امسال حذفش کردیم. دلیلم داشت. دلیلش این بود که صنف موشن گرافیک که تشکیل شد از ما خواستن که کمکشون کنیم، سالن تو کانون بهشون بدیم، خودشون جشنواره مستقل برگزار کنن. آقای زاره و هیئت مدیرشون اومدن در یه جلسه مفصل، دو سه جلسه مفصل داشتیم، اعلام کردن که ما میخواییم خودمون برگزار کنیم، میشه اینو حذف کنید؟ ما هم گفتیم بله، ما میخواستیم یک پیشنهاد خودشون هم ما موشن گرافیک رو چهار سال پیش گذاشتیم و به پیشنهاد خودشون هم حذفش کردیم، ولی متاسفانه مشکلات اقتصادیشون باعث شد که نتونن جشنواره امیر مهران خود سنفشون آقای زاره اومدن و بعد نتونستن جشنوارهشون رو برگزار کنن.
خیلی جای تعجبه که آدم
ولی اگر که پیشنهاد بدن مجددن سنفشون ما برگزار میکنیم. و در مورد موزیک ویدئویی که اگه بخوایم یک زمانی برگزار کنیم مجددن بخوایم بذاریم، موزیک ویدئو در بخش مسابقه ایران باید بذاریم. متاسفانه موزیک ویدئوهایی که در بخش مسابقه ایران در دو دوره گذشته گذاشتیم اکثرا روی موسیقی هایی بود که مجوز نداشتند.
درست.
و یا حقوق نگرفته بودند. چون ما استاندارد رو رعایت میکنیم، باید موزیک ویدئویی باشه که اون به هر حال صاحب اثر و مؤلف مجوز داده باشه. چندین شکایت داشتیم از موزیسین هایی که میگفتن بدون اجازه ما موسیقی ما تبدیل به موزیک ویدئو شده.
درست.
یه مورد بود. دو مورد دومی بود که بسیاری از موزیک ویدئویی که ما تونستیم تو بین الملل جذب کنیم قابل نمایش نبود.
درست.
به همین قضایا یک پژوهش انجام دادیم امسال که ببینیم موزیک ویدئو رو اضافه کنیم یا نه، آیا میتونیم شرایط رو فراهم کنیم که افرادی که مثلا 35 تا موزیک ویدئو که امسال اومده بود 30 تاش بدون مجوز بود، یعنی نوشته بودیم تو فرم که مجوز مؤلف رو بیارید، نداشتن هیچ کدومشون.
درست.
و ما بدون مجوز مؤلف کار نمی کنیم.
درست. ولی خب در بخش ایران میشه این کار رو
به شرطی که مجوز داشته باشه.
در مورد وبسری چطور؟ وبسری
اون جزء ایده های جدیدمون هست که حتما پژوهشی هم انجام دادیم و حتما در سالهای آینده حتما جزء ایده‌مون هست. مثلا در بخش تجربی ما یه جایزه داریم، پیشنهاد کردن که جایزمون بیشتر بشه، اونم توی اون پژوهش گنجوندیم سوال رو که نظر سنجی کنیم. در بخش کودک و تلویزیون اونم یه بخشی بود، در بخش نونهال یه بخشی بود که به هر حال ممکنه یه فیلمی که برای نونهالان ساخته باشه اون شاخصه های آرتیستی به قول شما و هنری و حتی تلویزیونی صرفا اونجوری انیمه های پروپیمون نداشته باشه، ولی یه فیلمی باشه که بتونه با نونهالان ارتباط برقرار کنه و اون آموزه هایی که نیازه توش دیده بشه که اونم داریم روش فکر میکنیم. بله. البته میدونید که تعدد جایزه خودش لطمه به جشنواره میزنه. مثلا یک زمانی انیماتورا میگفتن ما 36 تا 37 تا تکنیک داریم، برای هر تکنیک بعد جایزه بذارید. تعدد جایزه خودش مشکلاتی به وجود میاره. داوری ها باید متعدد باشه کنار هم، نمیشه همه ته بعد هم داوری ها رو تفکیک کنید. خود این خیلی هزینه برای جشنواره.
درسته. خب البته این فشار کاری یا این توقع زیادی که دوستان دارن و از شما طلب میکنن، یکی از دلایلش این هستش که خب ما جشنواره رو دو سالانه برگزار میکنیم و خب حجم کارهای رسیده به جشنواره خب زیادتر میشه توی دو سال، و اینکه خب یه بخشش هم دیگه به خاطر این تأثیرگذاریه که خود جشنواره داره. یعنی این بخش نکته مثبتیه که خب همه علاقه دارن که تو جشنواره مطرح بشن، دیده بشن. خیلی از دوستان پیشنهاد داشتن که جشنواره رو به صورت سالانه برگزار بکنیم و حجم تولیداتی که الان بهش رسیدیم کاملا توجیه میکنه این قضیه رو. دلیل این که دو سالانه برگزار میشه چیه؟ آیا امکانش نیست که این جشنواره به صورت سالانه برگزار بشه؟
بله، توی سالهای قبل روی این پژوهش انجام شد. 12.5% تولیدات ما در یک سال تولید میشه، ولی حدود 80% تولیدات ما توی سال دوم تولید میشه، یعنی تو تایمینگ 16-17-18 ماه تولید میشه، و حدود 7-8% مونم شب جشنواره تولید میشه که حالا یا صداش نیست، داورا میبینن بعد میرن صدا گذاری میکنن. اینا این 12.5% که ما در آوردیم آمار، به خصوص تو بخش دانشجویی، به خصوص تو بخش در واقع کارهای هنری تجربی، تو تلویزیونی کمتر. اینها نمیتونه سالانه بشه. هنوز ما تولیداتمون اونقدر نیست که شما یه هزینه سنگینی متحمل بشین، ولی مثلا 87 تا فیلم داشته باشیم.
پس میتونه برعکسش هم باشه دیگه. یعنی شما، من نظر شخصی خودمه که اگر جشنواره رو سالانه کنین احتمالاً یه تأثیر خیلی مثبتی تو راندمان کاری تولیدات میذاره. یعنی این تأثیری که من میبینم از جشنواره. بله.
آره، دانشجو توان مالیش محدوده. بچه که آرتیستی کار میکنن، تلویزیونی یک سری قراردادها هست، یک سری ارتباطات هست. بعد از سمتی هم که تلویزیون اومده خودش جشنواره داره برگزار میکنه، میدیم که انسان هم دومیشو داره برگزار میکنه. در نتیجه ما نمیتونیم بگیم همه جاش 80% جا نگاه ما به سمت تلویزیون نیست. نه، اینجوری نیست. 60% نگاه ما به سمت تلویزیون.
انشالله مشکلات مالی پس
دلیل مشکلات مالی هم مشکلات سنگینی ها، یعنی شما فکر کنید که خود تیم برگزار کنند.
بله.
میشه میدید 17 برابر یک جشنواره فیلم بلند، فیلم کوتاه، زحمت و در واقع درد سرش بیشتر.
آره نه، ما گفتیم اگر مشکلات مالی صرف هستش ما اینجا تبلیغات کنیم و خواهش کنیم از کسانی که مسئولانی که میشنون صدای ما رو کمک بکنن. این جشنواره جشنواره بسیار موثریه. این همه نظراتی که فعالان انیمیشن میدن دلیلش این هستش که این جشنواره براشون مهمه و بسیار موثره. یعنی ما تو مصاحبه های دیگه